ساعت 12:30 در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ساعت 12:30 به وقت تهران، من فهیمه خضر حیدری هستم. اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست در پراگ. سلام میکنم به شما شنونده فارسی زبان رادیو فردا در ایران یا هر جای دیگر جهان که هستید و ما رو میشنوید. در کمتر از یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با مجله نیمه شب رادیو فردا. در کنار هم وارد یک شنبه شدیم، دوم بهمن ماه، 22 ماه ژانویه از تقویم میلادی. اجازه بدید بریم با همکارم نوشین سید حسینی که امروز مسئولیت خبرها رو داشته و بخشای مختلف خبری رو همراه بشیم، آخرین خبرها رو از ایران و جهان بشنویم، برگردیم با هم ادامه بدیم. نوشین سلام.
سلام به تو فهیمه و سلام به تمام شنونده های رادیو فردا توی ایران یا هر جای دیگه دنیا که هستن و اینکه سپاسگزاریم ازشون که ما رو انتخاب کردن. اما خبرها رو با انتخابات ریاست جمهوری، البته پیش انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شروع میکنم. انتخابات مقدماتی در ایالت کارولینای جنوبی برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه برگزار میشود. نیوت گینگریچ از رؤسای سابق مجلس نمایندگان، میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست، ران پاول نماینده کنگره و ریک سنتروم سناتور سابق با یکدیگر رقابت می‌کنند. نظرسنجی‌ها حاکی است که نیوت گینگریچ از نزدیکترین رقیب خود میت رامنی جلوتر است. پیروزی در کارولینای جنوبی در تعیین نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه اهمیت زیادی دارد. خالد مشعل قصد دارد از رهبری حماس کنارگیری کند. در بیانیه حماس در غزه آمده است که خالد مشعل در انتخابات درون سازمانی برای تعیین رهبر آن در تابستان آینده دیگر نامزد نخواهد شد. خالد مشعل از 8 سال پیش رهبری حماس را بر عهده داشته و در سوریه اقامت دارد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اختلافات میان اعضای حماس در غزه و سوریه انتشار یافته است. همزمان مسئولان حماس به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که خانواده‌های اعضای ارشد آن به علت وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی در سوریه این کشور را ترک می‌کنند. اعضای پایین رتبه حماس در ماه‌های اخیر سوریه را ترک کردند. سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید ناوهای جنگی آمریکا سالیان درازی است که در خلیج فارس حضور دارند و تصمیم آمریکا برای اعزام ناوهای تازه موضوع جدیدی نیست. او افزوده است که باید اعزام ناوها را در همین چارچوب دید. برخی از فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران اخیراً تهدیدهایی درباره بستن تنگه هرمز در صورت لزوم کرده و به یک ناو آمریکایی هشدار داده بودند که دیگر به خلیج فارس باز نگردد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عصر شنبه بهای هر دلار در بازار ایران به 1900 تومان رسید. هر سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز به 930 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح جدید هم به 915 هزار تومان افزایش یافت. از زمان اعلام تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و احتمال تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، بازار ارز و طلای ایران به شدت آشفته شده است. گزارش‌ها از نیجریه حاکی است که شمار کشته شدگان حملات تروریستی جمعه شب در شهر کانو در شمال این کشور به دست کم 120 تن رسیده است. گروه اسلامگرای تندروی موسوم به بوکو حرام مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. مسئولان پلیس نیجریه میگویند چند ساختمان پلیس، اداره مهاجرت و مراکز امنیتی با بمب و تیراندازی هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. و پارلمان یمن مصونیت قضایی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور را تصویب کرد. دادن مصونیت قضایی به رئیس جمهوری یمن بخشی از توافقی است که با مخالفان برای کنارگیری او از قدرت با میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس امضا شد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. تازه ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان. بازار سکه این روزها در ایران سکه است. فقط 70 هزار تومان مانده تا سکه 1 میلیون تومانی. نفت ایران موضوع مناقشه در اتحادیه اروپا. حاسی امینی برنده جایزه سال 2012 انجمن جهانی قلم و بنیاد آکسفام. و آرتا جیمز خواننده محبوب و خاطره ساز آمریکایی درگذشت. اینها رو میشنویم و بیش از اینها رو در گزارشی که همکارانم تهیه کردند برای این مجله نیمه شب ما رو همراهی کنید تا پایان نیمه دوم این مجله. در حالی که به نظر می رسد مراحل تصمیم گیری اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران به پایان نزدیک است، این اتحادیه می کوشد به یونان اطمینان دهد که برای تأمین نفتش دچار مشکل نخواهد شد. یونان که بیش از 34% نفت مورد نیاز خود را از ایران می خرد در موقعیت دشواری قرار دارد. گفته می شود ایران نفت خود را به یونان با شرایطی آسان می فروشد و برای یونان پیدا کردن چنین فروشنده مشکل خواهد بود. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگویی با همکارم فریدون زرنگار در آغاز پیش از هر چیز از شرایط فروش نفت ایران به یونان گفته. با هم بشنویم.
پارامترهای این قرارداد ما اونطور که شنیدین در دو ماه اخیر بازنویسی شده و حتی امتیازات بیشتری داده شده در مورد خرید نفت از سوی ایران. در این چارچوب ما آخرین این شرایط نمیدونیم، ولی اون چیزهایی که در پیش از این بود که نسبت به قیمت روز بهای نفت یک چیزی بین 8-12% بها پایین‌تر بود و مهمتر اینه که پول پرداختی این خرید در چارچوب استاندارد این پرداخت هاست که معمولاً 45-40 روزه نبود و یونان اجازه داشت که اینو در مدت طولانی تری به پردازه، که این برای یونان اهمیت بسیار بسیار زیادی داره با توجه به مشکلات مالی که اقتصادی در حال حاضر روبروه. و در این چارچوب خب این قابل فهمه که یونانی ها یک بار هزینه نفتشون رو 10% ببرن بالا و اینو به راحتی بپذیرن، این قابل فهمیدنه.
البته این پرسش پیش میاد که چرا ایران با این شرایط آسان نفتشو به یونان میده؟
اگر ما این هفته که گذشت نگاه کرده باشیم، چند بار در ایران این مسئله گفته شد که ایران هر اقدامی که لازم باشه خواهد کرد که خریداران نفت در اتحادیه را نگه داره، چون در واقع تنها خریدار نفت ایران که در حال حاضر به ایران عرض میدن و ارزششون از بین‌المللیه و پذیرش داره و اعتبارش بسیار نسبت به ارزهای دیگه مطمئن‌تره، کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن هستن. حتی کره داره به طرف پرداخت وان میره، هند رسما گفت روپی خواهد داد و چینی ها هم که الان مدتی از یوان استفاده میکنن. در این چارچوب قابل فهمه که این نگرانی و دلواپسی که در تهران است که اگر این مشتری ها از دست بده میزان ارز موجود در خزانه ایران بسیار پایین خواهد رفت و در این اقتصاد ما رو بسیار بسیار دچار اشکال خواهد کرد، چون الان ما میبینیم وضعیت ارز در ایران و این شرایط، حالا اگر ارز از این هم پایین تر بره ما دچار یک انفجار قیمت ارزهای خارجی خواهیم شد که این اثرات تورمیش بسیار نگران کننده خواهد بود.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، گفتگو میکرد با همکارم فریدون زرنگار. اما ادامه میدیم مباحث اقتصادی رو با این گزارش که سری میزنه به بازار ارز و طلا در ایران. روز شنبه بازار سکه طلا و ارز در تهران با نوسان‌های کم سابقه ای روبرو شد. قیمت هر سکه طلای طرح قدیم در ساعات پایانی روز به بالای 930 هزار تومان رسید. قیمت هر دلار آمریکا هم که هفته گذشته به مرز 1800 تومان رسیده بود، برای مدت کوتاهی به 1900 تومان رسید که جهشی بی سابقه در بازار آزاد ارز در ایران محسوب میشه. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی در پاریس، در گفتگو با همکارم جمشید زند از رادیو فردا، یکی از دلایل این نوسان‌های کم سابقه در بهای ارز و طلا رو در سلب اعتماد مردم به ریال دانسته. بشنویم.
مسئله بزرگی که در حال حاضر مطرحه اینه که اصولاً بازار و به خصوص پسنداز کننده های ایرانی هر نوع اعتمادی رو به ریال از دست دادند و با توجه به وضعیتی که در شرایط بین المللی ایران پیش آمده، این هست که منتظر شدت گرفتن تحریم هم هستند، به خصوص که دو روز دیگر در وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار تصمیم‌های مهمی بگیرند در مورد روابط بانک‌های اروپایی با بانک مرکزی و همینطور در مورد خرید نفت ایران. یک عامل دیگه هم به اینها اضافه شده، اینکه در رأس بانک مرکزی ایران آشفتگی بسیار زیادی وجود داره در حال حاضر. سرنوشت آقای محمود بهمنی که رئیس کل بانک مرکزی هست نامعلومه. مجموعه این عوامل باعث شده که بازار این اعتمادش رو از دست بده، به خصوص اینکه این اطمینان هم پیدا شده که بانک مرکزی توان مثل گذشته توان تزریق ارز به بازار و پاسخگویی به نیازها رو نداره.
آقای خواوند، به نظر شما پیامدهای کوتاه مدت و میان مدت جهش ارزش ارزهای خارجی و طلا در ایران چی هست؟
پیامد بسیار بسیار قابل پیش بینی اون افزایش نرخ تورم است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از واردات ایران از خارج تامین میشه و در نتیجه با سقوط ارزش پول ملی قیمت این واردات در بازار داخلی ایران افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه میدونیم که اصولا اقتصاد ایران تا اندازه زیادی طی ماهای گذشته دلاری شده، بیش از سابق. بخش از کسبه و همینطور در بازار زیرزمینی ایران که بازار بسیار مهمیه، عملا دلار به پول غیر رسمی ایران تبدیل شده، بنابراین نرخ تورم افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه مسئله رو که میشه مطرح کرد این هست که اصولا با توجه به این افزایش شدید نرخ دلار، اصلاحاتی که در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام گرفت عملا برباد رفته، چون که فاصله بین قیمت بنزین در حال حاضر مثلا با قیمت بین‌المللیش به همون اندازه‌ای برگشته که قبلا بود و همینطور یارانه نقدی که به مردم تعلق می‌گرفت 45500 تومان حدود یک سال پیش معادل 43 دلار بود و در حال حاضر این معادل 23 دلار شده. مجموعه این عوامل من فکر می‌کنم که باعث میشه که این تغییرات شدید نرخ ارز بر اقتصاد ایران و زندگی مردم ایران به شدت تاثیر بذاره، چون اگر دولت بخواد برای اینکه مردم رو راضی بکنه به همون اندازه حقوق‌ها رو بالا ببره و نقدینگی رو بالا ببره، این باعث میشه که ما هر چه سریعتر شاهد افزایش بازم بیشتر نرخ تورم در ایران باشیم.
آقای خواوند، بانک مرکزی تا کنون چندین بار پول تزریق کرده به بازار ولی موفق نبوده. به نظر شما چه گزینه‌های پیش روی بانک مرکزی و دولت محمود احمدی نژاد هست که حداقل بتونه ثابت نگه دارن این تنش‌ها و نوسان‌های جهشوار رو در هفته‌های گذشته؟
بانک مرکزی مدتی تلاش کرد مثل گذشته از طریق تزریق پول این کار رو انجام بده و میلیاردها دلار هم بر سر این کار از دست داد. منتها بعدم به این نتیجه رسید که تثبیت نرخ دلار به این ترتیب امکان پذیر نیست، با توجه به اینکه وضعیت بین‌المللی ایران هم در برابر علامت سوال قرار گرفته و اینکه احتمال اینکه ارز به مقدار کافی از این پس به خزانه بانک مرکزی ریخته بشه، بانک مرکزی رو وادار کرد که تا اندازه زیادی دست به عصا راه بره. من تصور میکنم که برای بازگشت به وضعیت عادی هیچ راهی نیست جز اینکه تحولات بزرگی هم در اقتصاد ایران اتفاق بیفته و هم در روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و در روابط سیاسی ایران. تا وقتی که این تحولات اتفاق نیفته، تا وقتی که چیزی عوض نشه در داخل و به خصوص نرخ تورم متوقف نشه و در خارج وضعیت تحریم‌ها بهبودی پیدا نکنه، من تصور نمی‌کنم که بانک مرکزی بتواند تغییری محسوس در وضعیت به وجود بیاره.
بسیار خوب، بعد از این گفتگو با فریدون خواوند، کارشناس امور اقتصادی در پاریس که همکارم جمشید زند انجام داده بود، میریم به سراغ پیام‌های شما که اون هم بیشتر محتوای اقتصادی داره و مرتبط هست با مناقشه هسته‌ای ایران. از شما پرسیده بودیم که شما عملکرد مقام‌های ایرانی رو در مناقشه هسته‌ای ایران و مسئله تحریم‌ها چگونه می‌بینید و انتظار شما از مقام‌های ایرانی چیست. بشنویم با هم تلفن‌های شما رو.
در رابطه با مذاکره آمریکا با ایران، من فکر میکنم این بهترین راه حل سیاسی ممکنه و من تعجب میکنم از دوستانی که میگن که چرا آمریکا با ایران جنگ نمیکنه و چرا اینقدر مردم ما بعضیاشون دنبال جنگ و آتش افروزی هست. بهترین چیز اینه که ما میدونیم که این دولت ما همیشگی هست، نظام ما همیشگی هست، پس بهتره که با مسالمت این مسئله حل بشه.
ارنست همینگوی مینویسد: بشر را میتوان از بین برد ولی نمیتوان شکست داد. حافظ می سراید. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بایستی بتوانیم یکدیگر را تحمل کنیم و لذا به صرفه و صلاح است اختلافات را از راه مذاکره حل کنیم و در کنار یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنیم.
مردم ایران تو چیزی که بدونن حقشونه تعصب و غیرت دارن. حالا ما سختی‌ها رو تحمل کردیم، حالا اینکه بانک مرکزی نفت هم مشکلی نیست. ما اصلا نظرمون اینه که نفت و پیشاپیش قبل از تحریم‌های اروپا تحریم کنن، به اروپا اصلا یک قطره نفت هم ندن تا اونا برن نفت عربستان رو با مش بردارن ببرن.
میگم شما 30 سال این مملکت رو تحریم کردید، در این 30 سال ایران هی پیشرفت کرده، ایران هی پیروز شده و انشالله پیروزم خواهد شد و شما رو نابود خواهد کرد انشالله، و هیچ وقت این تحریم ها تأثیری نداره در ملت ایران.
من فکر میکنم که برای حکومت مطلقه ولایت فقیه انرژی هستی هم هدف هم وسیله است. وسیله شده که تمام افکار عمومی داخلی و جهان حول این مسئله سوق داده بشه و هدف بودنش به این منظور که هر حکومتی که دارای منطق نیست و به دور از حقوق بشر و جامعه جهانی حرکت میکنه به دنبال ابزار قدرت میگرده، و حکومت اسلامی هم جون اتکا به یک سلاح محکم مثل سلاح اتمی چیز دیگر در دسترسش نیست.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه‌ای رسماً اتهام ایران در مورد نقش داشتن در ترور اخیر را رد کرد. این اتهام به طور رسمی در یکی از جلسات فرعی شورای امنیت مطرح شد و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل گفت احتمالاً اطلاعات درباره دانشمندان هسته‌ای ایران از ارگان‌های تابع سازمان ملل درز کرده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از امیر نیکزاد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه‌ای رسمی اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر نقش داشتن در ترور اخیر را که در تهران اتفاق افتاد رد و اعلام کرد که دانشمند هسته‌ای به نام مصطفی احمدی روشن را نمی‌شناخته است. بیانیه این آژانس که دیدبان اتمی سازمان ملل متحد به شمار می رود، پاسخی است به اتهام یک مقام جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه در شورای امنیت این سازمان مطرح شد. اسحاق آل حبیب، معاون نماینده ایران در سازمان ملل، روز پنجشنبه این اتهام را مطرح کرد که تروریست ها احتمالاً برای ترور مصطفی احمدی روشن که هفته گذشته به قطر رسید، از اطلاعاتی استفاده کردند که از سازمان ملل متحد به دستشان رسیده است. آقای آل حبیب در یکی از جلسات فرعی شورای امنیت از جمله این منابع اطلاعاتی به فهرست تحریمی‌ها در همین شورا و همچنین مصاحبه‌هایی اشاره کرد که آژانس انرژی هسته‌ای با مسئولان اتمی ایران انجام داده است. به گفته آقای آل حبیب، مصطفی احمدی روشن مدت کوتاهی پیش از مرگش با بازرسان این آژانس دیدار داشته است، نکته‌ای که به گفته او میتواند نشانه این باشد که این سازمان‌ها احتمالاً در درز کردن اطلاعات نقش داشتند. این اتهام در حالی مطرح شد که یوکیا آمانو یک روز پیش از آن در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز آلمان با اشاره به همین نکته گفته بود هیچ اطلاعاتی از سوی سازمان مطبوع او منتشر نشده و مقامات این سازمان اصلاً احمدی روشن را نمی شناختند. پاسخ آقای آمانو به اتهامی بود که پیشتر بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات مطرح کرده بودند.
همکارم امیر نیکزاد بود با گزارشی که شنیدید. اما آسیه امینی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن نروژ،
برنده جایزه سال 2012 انجمن جهانی قلم و بنیاد آکسفام شده. انجمن جهانی قلم و بنیاد آکسفام هر دو نهادی غیر دولتی هستند که این جایزه رو هر سال به نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی اهدا می کنند که به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و هنریشون تحت فشار بودند یا ناچار به ترک کشورشون شدند. خانم امینی این جایزه رو روز پنجشنبه در مراسمی در شهر لاهی هلند از دست سفیر حقوق بشر این کشور دریافت کرد. همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگوی داشته با آسیه امینی و از او پرسیده که این جایزه دقیقاً به چه دلیل به خانم امینی اهدا شده.
این جایزه هر ساله به نویسندگانی پرداخت میشه که بابت نوشته هاشون هزینه هایی رو پرداخت میکنن. ضمن این که چند ماه پیش که با من تماس گرفتن در مورد اهدای این جایزه، در واقع توضیح دادن که اون به خاطر شعرها و نوشته های من هست، نوشته هایی در حوزه حقوق بشر و شعرهایی که با سوژه های حقوق بشری در واقع از کار من بیرون اومده.
خانم امینی، شما گفتید که این جایزه رو اهدا کردید به روزنامه نگاران دربند، در این باره میتونید بگید؟
بله، در واقع این احساس دوگانه‌ای بود که در تمام این دو سه ماه با من بود، به خاطر اینکه اهدای این جایزه برای من یه افتخاره. به هر حال این کاری هست که به خاطر نوشته های من بهش توجه شده، ولی در واقع در همین روزی که من این جایزه رو اهدا میکنم، دوستان من دقیقاً به همین دلیل، یعنی به خاطر نوشته هاشون در حوزه حقوق بشر در مورد آزادی بیان یا هر چیز دیگه، در زندان هستند و خانواده هاشون و خودشون دارن هزینه های سنگین پرداخت میکنن. من این جایزه رو میخواستم به اونها اهدا بکنم، برای اینکه شاید حق همه دوستان ما هست که این توجهشون بشه.
خانم امینی، شاید جالب باشه برای شنونده ها بدونن که این جایزه چی هست؟ تندیس و لوح تقدیر هست یا چیز دیگه ای هم هست؟ مبلغ
این جایزه 2500 یورو پوله و در واقع همون لوح تقدیر هست که به هم داشت داده شده. ضمن این که من اشاره بکنم این جایزه به 5 نفر داده میشه، ولی لوحش و دعوتش به مراسم برای یک نفر هست.
و آیا تا حالا روزنامه نگار ایرانی دیگری هم این جایزه رو دریافت کرده بود؟
نه، فکر میکنم من اولین نفر بودم.
خب فکر میکنید دریافت این گونه جوایز چه بازتابی در جهان داره با توجه به اینکه در روزهای اخیر شاهد بودیم که چند روزنامه نگار در ایران و چند وبلاگ نویس هم بازداشت شدند؟
به هر حال اعتبار این جایزه هست که برای من اهمیت داره، یا برای رسانه‌های دیگه‌ای که پوشش دادن، برای خود برگزار کنندگان مراسم اهمیت داشته، به دلیل اینکه به هر حال این جایزه آزادی بیان هست، جایزه قلم هست که از طرف انجمن جهانی قلم داده میشه و به همین دلیل بازتابش میتونه در واقع رنج مضاعفی رو که به روزنامه نگارانی که به خاطر حداقل‌هایی از آزادی بیان دارن سنگین‌ترین هزینه‌ها رو پرداخت میکنن، توجه بیشتری به اونها بشه. وگرنه من فکر میکنم سنگ و سخره دیکتاتوری با چنین تلنگرهایی لرزه در نمیاد. کار خود روزنامه نگارا و فعال هست که شاید بتونه چیزی رو تغییر بده.
آسیه امینی بود، روزنامه نگار، شاعر و نویسنده، و صحبت میکرد در مورد جایزه جهانی قلم و بنیاد آکسفام برای سال 2012 که برنده اون شده.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
خب در آغاز این مجله نیمه شب براتون گفتم که اتا جیمز، خواننده مشهور آمریکایی در سبک‌های موسیقی بلوز و جاز آمریکا، روز جمعه در 73 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. بشنویم حالا گزارش رو که همکارم کیان معنوی درباره زندگی این خواننده مشهور آمریکایی تهیه کرده.
دوستانش از او با عنوان‌هایی چون یکی از بزرگترین توانایی‌ها در موسیقی آمریکا، قلب و روح موسیقی R&B، پراحساس‌ترین خواننده‌ای که خدا آفریده و بزرگترین خواننده بلوز مدرن در تاریخ موسیقی یاد کردند. اما آنچه در توصیف او گفته شده هرچند مبالغه‌آمیز می‌نماید، اما از دیدگاه بسیاری از منتقدان و اساتید موسیقی مدرن آمریکا واقعیتی است انکارناپذیر و حاصل نیم قرن تلاش در عرصه موسیقی. جیمز اتا هاوکینز با نام هنری اتا جیمز 25 ماه ژانویه 1938 در لس آنجلس به دنیا آمد. در سال 1950 با خانواده‌اش به سان فرانسیسکو مهاجرت کرد و مانند بسیاری از خوانندگان بلوز خواندن را در گروه کور کلیسا آغاز کرد. طولی نکشید که جانی اوتیس تهیه کننده مشهور آمریکا او را کشف کرد و با نام اتا جیمز در برنامه‌های او شرکت نمود. موفقیت او از همان سالها شروع شد و تا دهه 1960 به اوج رسید. اتا در پی جدایی از همسرش به سوی اعتیاد گام برداشت و تجربه تلخ از دوران پر از رنج و آه در بسیاری از ترانه‌های او در آن دوران انعکاس یافت. پس از آن بود که به گفته بسیاری از منتقدان یکی از بهترین و ماندگارترین ترانه‌های او با ارکستراسیون ویولون با نام اطلس به اجرا درآمد.
سرانجام عشق من از راه رسید، روزهای تنهاییم به سر آمد و زندگیم به سان یک ترانه شد. سرانجام آسمان آبی شد، دلم سرشار از خوشی شد، در شبی که نگاهم به تو دوخته شد رویایم را یافتم تا با او سخن بگویم، رویایی که از آن من است و تو لبخند بر لبت نقش بست، جادویت کامل و بهشت از آن ما شد. سرانجام تو از آن من شدی.
اتا سرانجام چند سال بعد توانست بر اعتیاد غلبه کند. او در سال 1973 کار حرفه‌ای خود را به طور کامل از سر گرفت. اتا جیمز در سال 1995 آهنگ میخواهم با تو عشق بازی کنم را اجرا کرد، آهنگی که بعداً در تبلیغات کوکاکولا نیز مورد استفاده قرار گرفت. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. اتا جیمز در زندگی هنری خود از جمله برنده چندین جایزه موسیقی گرمی و ده ها جوایز دیگر موسیقی شده است. او در سال 1993 به عضویت تالار مشاهیر راکن رول درآمد. در ژانویه سال 2009 اتا جیمز پس از ابتلا به چند بیماری به بیمارستان منتقل شد و از آن پس دیگر در محافل عمومی دیده نشد. زندگی اتا جیمز در فیلم کادیلاک رکوردز محصول سال 2008 درباره فراز و نشیب‌های صنعت موسیقی در دهه 1950 آمریکا با بازی بیانسه خواننده آمریکایی به تصویر کشیده شد. He was looking for a woman that could go head to head with his men. And he found Miss Etta James. اتا جیمز روز جمعه 20 ژانویه در سن 73 سالگی در کالیفرنیا درگذشت.
بسیار خوب، بعد از شنیدن این گزارش از همکارم کیان معنوی که به زندگی اتا جیمز
خواننده معروف آمریکایی پرداخته بود. ما هم نیمه اول این مجله رو به پایان میبریم و با هم وارد میشیم به نیمه دوم این مجله. تشکر میکنم از شما، سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و ساعت 12:29 نیمه شب هست در تهران. میبینم که همکارم نوشین سید حسینی هم داره برمیگرده به استودیوی خبر در کنار من. میریم با هم نیمه دوم رو کلید میزنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب ماست. 30 دقیقه گذشته از نیمه شب، 12:30 نیمه شب هست در تهران. فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید در رادیو فردا و شنونده مجله نیمه شب شدید. اگر هم که از آغاز مجله ما رو همراهی میکردید، خیلی سپاسگزارم. سلام دوباره، ممنون که تا این لحظه با ما موندید. اجازه بدید به نوشین سید حسینی بپیوندیم. نوشین سلام، ما آماده‌ایم که آخرین و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم.
فهیم سلام به تو و تمام شنونده‌های رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری های ایران، یک قایق با 22 سرنشین بعد از ظهر شنبه در مسیر بندرعباس غرق شد که 5 تن نجات یافتند و جستجو برای یافتن بقیه مسافران ادامه دارد. علی اکبر صفایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفته است که این شناور در هوای بعد به طور غیرمجاز مسافران را از جزیره هرمز سوار و به سمت بندرعباس حرکت کرده بود. انتخابات مقدماتی در ایالت کارولینای جنوبی برای تعیین نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز شنبه به وقت آمریکا برگزار می‌شود. نیوت گینگریچ از رؤسای سابق مجلس نمایندگان، میت رامنی فرماندار سابق ماساچوست، ران پاول نماینده کنگره و ریک سنتروم سناتور سابق با یکدیگر رقابت می‌کنند. نظرسنجی‌ها حاکی است که نیوت گینگریچ از نزدیک‌ترین رقیب خود میت رامنی جلوتر است. پیروزی در کارولینای جنوبی در تعیین نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه اهمیت زیادی دارد. خالد مشعل قصد دارد از رهبری حماس کناره‌گیری کند. در بیانیه حماس در غزه آمده است که خالد مشعل در انتخابات درون سازمانی برای تعیین رهبر آن در تابستان آینده دیگر نامزد نخواهد شد. خالد مشعل از 8 سال پیش رهبری حماس را بر عهده داشته و در سوریه اقامت دارد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اختلافات میان اعضای حماس در غزه و سوریه انتشار یافته است. سرتیب حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید ناوهای جنگی آمریکا سالیان درازی است که در خلیج فارس حضور دارند و تصمیم آمریکا برای اعزام ناوهای تازه موضوع جدیدی نیست. او افزوده است که باید اعزام ناوها را در همین چارچوب دید. برخی از فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران اخیراً تهدیدهایی درباره بستن تنگه هرمز در صورت لزوم کرده و به یک ناو آمریکایی هشدار داده بودند که دیگر به خلیج فارس باز نگردد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عصر شنبه بهای هر دلار در بازار ایران به 1900 تومان رسید. عرصه که بهار آزادی طرح قدیم نیز به 930 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح جدید هم به 915 هزار تومان افزایش یافت. از زمان اعلام تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و احتمال تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، بازار ارز و طلای ایران به شدت آشفته شده است. گزارش‌ها از نیجریه حاکی است که شمار کشته شدگان حملات تروریستی جمعه شب در شهر کانو در شمال این کشور به دست کم 120 تن رسیده است. گروه اسلامگرای تندرو موسوم به بوکو حرام مسئولیت حملات را بر عهده گرفته است. گروه بوکو حرام خواستار برچیده شدن مدارس نوین و حاکمیت شریعت اسلامی در سراسر این کشور است. پارلمان یمن مصونیت قضایی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور را تصویب کرد. دادن مصونیت قضایی به رئیس جمهوری یمن بخشی از توافقی است که با مخالفان برای کنارگیری او از قدرت با میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس امضا شد. مطابق این مصوبه همچنین همه احزاب در پارلمان از عبدالرب منصور هادی معاون اول علی عبدالله صالح به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده حمایت خواهند کرد. و رئیس کمیته انتخابات مصر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. بر اساس این نتایج حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین بیش از 47% آرا را به دست آورده است. حزب سلفی نور نیز 25% آرا را کسب کرده. بدین ترتیب دو حزب اسلامگرای مصر مجموعاً 72% آرا را از آن خود کردند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. آخرین خبرها از ایران بود که شنیدیم با نوشین و حالا میریم در ادامه مجله با هم دیدگاه ها رو میشنویم. اگر که دیروز از دست دادید شنیدن این برنامه هفتگی رو که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، حالا زمان خوبی هست که در این نیمه شب بشنید تکرارش رو بشنوید. سپاسگزار از همراهی شما با این مجله نیمه شب. فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هر گونه مداخله نظامی در ایران به جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه می انجامد. این گفته روز جمعه نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه است. مد نظر او در این گفته ها پرهیز از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. رئیس جمهور فرانسه افزود کشورش همه تلاش خود را خواهد کرد تا مانع مداخله نظامی در ایران شود، اما به گفته او تنها یک راه برای جلوگیری از مداخله نظامی باقی مانده است، یعنی تحریم‌های سخت‌تر و قاطع‌تر. پیشنهاد نیکولا سارکوزی مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران است و خودداری از واردات نفت. رئیس جمهور فرانسه هشدار داد کشورهایی که به اعمال این گونه تحریم‌ها علیه حکومتی نمی‌پیوندند که به گفته او با تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی کشورش را به سوی فاجعه می‌برد، در برابر خطر ویرانی جنگ مسئول خواهند بود. خواست نیکولا سارکوزی در این گفته‌ها از روسیه و چین این بود که برای تضمین صلح کشورهای تحریم کننده ایران را یاری کنند. نیکولا سارکوزی همچنین از خطر بروز جنگ و هرج و مرج نه تنها در خاورمیانه بلکه در جهان گفت. این گفته ها همسو بود با درخواست افزایش تحریم ها در گفته های روز پنجشنبه آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، که جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود به اینکه در مذاکرات هسته‌ای با غرب جدی نیست. همان روز دیپلمات های اروپایی هم از توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران سخن به میان آوردند. بر اساس مسدود کردن گزینشی دارایی های مزنون به مرتبط بودن به برنامه هسته‌ای ایران، لندن و واشنگتن بانک مرکزی ایران را قبلا شامل تحریم کردند، اما هنوز حرفی از به توافق رسیدن اروپا بر سر تحریم نفت ایران در میان نیست. نوعی از تحریم که اگر توافق بر سر آن حاصل شود می تواند به گفته صاحب نظران به اقتصاد ایران لطمه جدی وارد کند. با این همه همین آگاهان می گویند تحریم بانک مرکزی و صحبت از تحریم نفت اخیراً ارزش پول ملی ایران را در برابر دلار پایین آورده است. معنای سمتگیری هفته گذشته فرانسه علیه ایران چیست؟ واکنش ممکن و مطلوب جمهوری اسلامی ایران به این سمتگیری چیست؟ از جمله این پرسش ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا، در لس آنجلس کاظم علمداری استاد مدعو جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه UCLA و مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا. آقای رسول نفیسی، سمتگیری نیکولا سارکوزی درباره مضر بودن حمله نظامی به ایران برای منطقه خاورمیانه میشه چگونه تفسیر بشه در چارچوب سیاست خارجی فرانسه و محاسباتی که میکنه برای تنظیم روابطش از سوی با واشنگتن و لندن و از سوی دیگه با تهران؟
اون چیزی که از فحوای کلام آقای سارکوزی برمیاد تشویق و هم ترساندن روسیه و چینه. در پیام‌های قبلی هم دیدیم، صحبت‌های قبلی آقای سارکوزی، که به لحاظ اینکه چین و روسیه همکاری نمی‌کنن در این تحریم ها این نگرانی در اروپا وجود داره که این دو کشور در پی پر کردن جای غرب هستند و از این فرصت استفاده می کنند تا هم لحاظ تجهیزات نظامی، هم لحاظ مسائل اقتصادی و استراتژیک جای غرب رو پر کنند. و با توجه به این که روسیه در حال حاضر حتی ابزار استراق سم و حتی ابزارهای جدیدی که برای کنترل اینترنت به وجود اومده از اونجا خریده شده، اینا همه باعث نگرانی اروپاست که چه نقشه های اونجا وجود داره. و من فکر میکنم که بیشتر نگرانی آقای سارکوزی از این لحاظ باشه نه از جنگ، هرچند که دلایل فراوانی وجود داره که وضعیت بسیار وخیمه در منطقه، به خصوص با حرکت ناوهای استنیس و وینسون و ابراهام لینکلن که در راهه به طرف منطقه، و هم این جریان مانوری که قرار بود برگزار بشه که نشد، و هم سفر جنرال مارتین دمسی به اسرائیل. تمام اینها نگرانی ها رو در جهان ایجاد کرده، ولی من فکر نمی کنم که رئیس جمهور فرانسه واقعا نگران حمله به ایران باشه، بلکه بیشتر نگران این است که چین روسیه در حال پر کردن جای اروپا و آمریکا هستند و این در واقع اختیاری است که جایگزین این مسئله یا آلترناتیوی که وجود داره که اگر کمکاری نشه و تحریم ها قوی نباشه جنگه.
آقای کاظم علمداری رئیس جمهور فرانسه برای پرهیز از جنگ با ایران خواستار تحریم‌های سخت‌تر و قاطع‌تر شده. مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران، پرهیز از واردات نفت رو اسپورد. معنی این همسویی موضع فرانسه با سمت‌گیری مشابه بریتانیا و آمریکا چیه؟
به نظر من یکی از نظریه‌های اصلی شاید در چند سال گذشته بوده که آلترناتیو فشار آوردن روی جمهوری اسلامی تحریم اقتصادی همه جانبه است، و به نظر میاد که تحریم تا به کنون هنوز با توجه به اینکه تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت انجام نگرفته اثرات مخربی بر اقتصاد جمهوری اسلامی گذاشته و میتونه این وسیع‌تر بشه. بنابراین این پای اساس داره و حرف سارکوزی به این معنا نیست که داره مانور میده، بلکه به این معناست که میخواد از همین آلترناتیو کم هزینه تر و کم خطرتر استفاده بکنه. باید توجه کرد که اوضاع منطقه بسیار بحرانی تر از هفته های گذشته، روزهای گذشته، حتی باید گفت ماهای گذشته شده، و تنها کشمکش بین جمهوری اسلامی و غرب یا آمریکا و انگلیس و اسرائیل نیست. فراتر از این رفته، مسئله عربستان سعودی هست، سوریه هست، ترکیه درگیر ماجرا هست، چین درگیر ماجراش هست، روسیه درگیر ماجرا هست که میتونه هر کدوم از این کشورها منافعی داشته باشن و در این حال نگاه بکنن که این دوتا آلترناتیو جنگ یا تحریم بسیار گسترده چه نتایجی روی مناسبات آنها با جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. در این حال هم باید یادآوری کرد که حداقل کاخ سفید دنبال جنگ نیست، کما اینکه در ایران هم به نظر من دولت احمدی نژاد دنبال جنگ نیست، ولی سپاه خامنه ای یعنی اون بخش بعدش نمیاد که جنگ پیش بیاد، چون تا طریق جنگ و ایجاد بحران در خارج از ایران بتونه مشکل ایران رو حل بکنه. بنابراین اینها مانور نیست، واقعی هست و میتونه خطرات بزرگی رو در منطقه دامن بزنه و غرب برای جلوگیری از این خطرات و هزینه بسیار بالایی که میتونه داشته باشه ترجیح میده که جمهوری اسلامی رو در آمپاس قرار بده و صرفاً با اینکه اعلام بکنه اگر کسی با جمهوری اسلامی معادلات اقتصادی داشته باشه شانس داشتن معادلات اقتصادی با کشورهای غربی به خصوص آمریکا را از دست میده، جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به اینکه برای جبران این مسئله دست به بستن تنگه هرمز بزنه و به دنبال اون احتمالاً آلترناتیو نظامی رو انتخاب بکنه و در وهله اول هم به پای خودش تیراندازی بکنه، خودش رو لنگ بکنه و در این حال دشمنان جدیدتری برای جمهوری اسلامی هم در منطقه و هم در سطح دنیا به وجود بیاد، چرا که حدود 35 تا 40 درصد نفتی که در دنیا مصرف میشه از تنگه هرمز میگذره و بسیاری از این کشورهای خلیج فارس قادر نخواهند بود که به طور عادی و ساده صادرات نفتشون رو ادامه بدن و جهان هم غیر روی نیازمندی هایی که از این منطقه تأمین میکنه بسیار متأثر خواهد شد. مجموعی این مسائل است که به نظر میاد که راه حلی که سارکوزی پیشنهاد میکنه راه حل مناسب تری هست از راه حلی که اسرائیل داره تحمیل میکنه، چون میدونیم که در آمریکا هم انتخاباتی در پیش هست و جناح جمهوری خواه تلاش میکنه که اوباما رو در آنپاس قرار بده با همکاری اسرائیل که او رو به جنگ وادار بکنه و میدونه که این میتونه در سطح عموم در آمریکا به یک نوعی خریدار داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که اوباما هم با سیاست سارکوزی موافق باشه و امروز هم اعلام کرده که تحریم ها داره اثرات بسیار موثری در درون ایران میگذاره، بر اقتصاد ایران داره وارد میکنه و میتونه این راه دنبال بشه.
آقای مهدی نوربخش، الان مدتیه که بحث در مورد تحریم های سخت‌تر علیه ایران در میان اعضای اتحادیه اروپا، این موضع نیکولاس سارکوزی تا چه حد موضع فرانسه به طور خاص میتونه باشه و تا چه حد اونو میشه انعکاس سمتگیری مشابهی در اتحادیه اروپا دونست؟
والا من فکر کنم که من با بحثای جناب علمداری نفیسی موافق هستم. یه مقدار میخواستم محدودترش بکنم به این تعبیر که در شرایط فعلی در دنیای غرب، آمریکا و کشورهای اروپایی فکر میکنن که این تحریم ها موفق بوده. اسرائیلی ها در حقیقت یک روش دیگر را دارن دنبال میکنن که همینجور که جناب علمداری و آقای نفیسی گفتن لزوماً به نفع در حقیقت آمریکا و دنیای غرب نخواهد بود، به خاطر که عواقب بسیار وخیمی برای او میتونن فرض بکنن اگه اسرائیل حمله بکنه به ایران. هنوز یه سری مسائل براشون حلاجی نشده است. عربستان سعودی چند روز پیش گفته که حاضره که 2 میلیون در روز نفتش رو در حقیقت اضافه بکنه اگه چیزی اتفاق بیفته، بلکه اینا محاسباتی که باید روش بیشتر حساب بشه، بیشتر باید بفهمن اروپا کاملا وابسته است به نفت خاورمیانه و این عوارض بیشتر باید ارزیابی بشه. من فکر بکنم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه با فرستادن مارتین وینستین به اسرائیل، اینا اصلا نمیخوان که اسرائیل به هر بار یک جنگ رو در خاورمیانه شروع بکنه و من فکر بکنم که سارکوزی درست از موضع آمریکا داره دفاع میکنه که نمیخواد بگذاره که چنین چیز صورت بگیره، به خاطر که در این بازی هنوز خیلی از چیزا در حقیقت مشخص نیست. یعنی باید به جمع‌بندی برسن که با نفت میخوان چیکار بکنن، با تنگه هرمز میخوان چیکار بکنن، اینا رو نمیشه یک شبه در حقیقت طراحیش کرد. اینه که من فکر بکنم که در این رابطه باید اختلاف نظر اسرائیل و آمریکا رو هم دید که کشورهای غربی الان پشت آمریکا دارن قرار میگیرن که اسرائیل هرگز در حقیقت به خودش اجازه نده که یک کاری بکنه که به نفع اینها نخواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رسول نفیسی، میشه از حرفای نیکولاس سارکوزی نتیجه گرفت که شمارش معکوس برای تحریم نفت ایران هم آغاز شده؟
اون چی که مشخصه یک تأکیدی است که الان داره بر این تحریم ها میشه و این بیان آقای سارکوزی هم برای هم ترساندن و هم تشویق روسیه چینه که وارد این بازی بشن، ولی تصور نمی کنم که موفق باشن، به خاطر اینکه الان روسیه خودش رو در چالش با آمریکا میبینه، چین به همین ترتیب. چین البته کمتر دیدیم که حتی در موردهایی هم چین بیشتر نرمش نشون میده تا روسیه، ولی کشورهای دیگه مثل کره جنوبی، ژاپن، اینها هم مشکل بتونن که وارد این جرگه تحریمی ها بشن. ولی برای رویارویی با این مسائل ایران مجبوره که هزینه های بسیار گزافی بپردازه، کما اینکه دیدیم، تصور میکنم در حدود یک هفته پیش بود که این خبر آمد در روزنامه‌های بسیار معتبر که ژاپن و کره و چین در حال مذاکراتی با ایرانن برای اینکه نفت رو ارزان‌تر بخرن از ایران. بنابراین اینها همه هزینه دار خواهد بود و این سرسختی بی جایی که آقای خامنه‌ای نشون میده و اطرافیاش ممکنه که از لحاظ داخلی یک مقداری ارزش ایجاد بکنه، ولی لحاظ فقط نگاه کنید به وضعیتی که ارز الان داره، نگاه کنید به وضعیتی که طلا داره در ایران، اینا همش بسیار بسیار هزینه داره. ولی در جواب جناب علی باید بگم که باز امکان تحریم نفت ایران به لحاظ خواست فوق العاده زیادی که در بازار الان وجود داره مشکله و ایران به هر صورت مقادیری از نفت خودش خواهد فروخت که قرض سپاه و اینها از اون تامین بشه و البته با تخفیف‌های زیاد و ما دیدیم که حتی تا همین اخیراً نفت سوریه را هم ایران میفروخت. این است که من این که بشه نفت ایران رو کاملا تحریم کرد یک مقداری مشکل میبینم.
آقای کاظم علمداری رئیس جمهور فرانسه خطاب به چین و روسیه گفته به کمک اونها نیاز هست. چه محاسباتی در پکن و مسکو تعیین کننده است در مورد تحریم نفت ایران برای همسویی با پاریس یا برعکس فاصله گرفتن از موضع فرانسه؟
چین و روسیه از وضعیت بحرانی کنونی و به هم خوردن رابطه غرب با ایران سود میبرند و بهترین حالت براشون همین هست که همین وضعیت پرتنش باقی بمونه. به یک نوعی موضع‌گیریش رو اعلام میکنن که غرب رو در وضعیت کنونی نگه دارند. برای چین و روسیه بسیار گران خواهد بود، به خصوص برای چین بسیار گران خواهد بود که درگیری نظامی در منطقه ایجاد بشه و بسیاری از نیازمندی های اقتصادی چین هم ضربه خواهد دید. نه چین میخواد نه روسیه میخواد وارد مرحله جنگی بشه. ولی یه چیزی که به نظر من بسیار مهم است و نمیشه نادیده گرفت و موضوع سرکوزی هم در همین ارتباط قابل معنی و تفسیر هست، این است که درست است کشورهای اروپایی من جمله فرانسه و آمریکا با جنگ مخالف هستند و میخوان نگذارن اسرائیل به ایران حمله بکنه، ولی اسرائیل با همکاری جمهوری خواهان کاندیداهایی که امروز مطرح هستند در آمریکا در دور انتخابات میتونه جنگ رو آغاز بکنه و به غرب تحمیل بکنه. غرب نمیتونه اسرائیل رو در این جنگ با ایران تنها بگذاره و عملا جنگ رو به تمام منطقه تحمیل بکنه. نکته بعدی این است که کره جنوبی، ژاپن و کشورهای دیگر هم وعده دادن که با تحریم اقتصادی که آمریکا و انگلستان پیشنهاد کردن با اتحادیه اروپا همکاری بکنن و خود همین اثرات روانی همین تصمیمات و اعلام این موضوع میتونه بر اقتصاد ایران اثرات مخرب داشته باشه، کمان که اثر روی ارز در چند ماه گذشته هنوز تحریم های جدی شروع نشده بسیار بسیار هویدا شده و میتونه این ادامه پیدا بکنه. ولی باید به این نکات هم توجه کرد که فقط مسئله سلاح هسته‌ای در ایران نیست که این بحران ایجاد کرده. بخش دیگری از بحران این هست که تنش بین سنی ها و شیعه ها بالا گرفته. جمهوری اسلامی میخواد برتری خودش رو در منطقه تأمین بکنه و عربستان سعودی همینطور و مخالفت میکنه با اون. ترکیه هم همینطور در این درگیری ها سهیم هست. بنابراین تا مسئله سوریه حل نشه، تا این تنش سنی و شیعه حل نشه، به نظر نمیاد که تنش غرب با جمهوری اسلامی پایان بپذیره. راه حل هیچ کم از آن نیست. جمهوری اسلامی تلاش میکنه از طریق ایجاد بحران در خارج مشکلات درونیش رو حل بکنه و برخی معتقدن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. در درون خود جمهوری اسلامی کسانی هستن که معتقدن که چنین چیزی امکان پذیر نیست. خواستهایی که در درون وجود داره با ایجاد تنش در خارج برطرف نخواهد شد. بنابراین یک سری نیازمندی هم در درون ایران هست علیه جمهوری اسلامی که اونها هم باید بهش پاسخ داده بشه و اگر نتونن بنا پاسخ بدن این بحران زمینه عملیش بیشتر فراهم هست. به همین دلیل من فکر میکنم اگر فرصت شد من روی هم توضیح خواهم داد که چه آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی وجود داره که مشکل داخل و مشکل خارج رو همزمان بتونه حلش بکنه.
میپردازیم در جنبندیتون. آقای مهدی نوربخش، در پی این خبر اعلام موضع رئیس جمهور فرانسه چه اقداماتی میتونه در دستور کار آمریکا و بریتانیا قرار بگیره؟
این سوال رو میخوام یه جور دیگه جواب بدم. اگه ایرانیا، یعنی دولت ایران، فکر میکنه در شرایط فعلی که حسابگری عاقلانه دارد میکنه در روی این که فکر میکنه فرصت داره که هی فشار بیاره روی آمریکا، دو تا چیز رو باید متوجه بود. یکی این که اسرائیل در شرایط فعلی از اهرم در حقیقت قدرت خودشون، جمهوری خواهان و کانسرواتیو ها در آمریکا دارن استفاده میکنن، انتخابات آینده دارد میاد، امکان این که یک جنگ رو تحمیل بکنن بر دولت اوباما هست. این مسئله اول. مسئله دوم این کشتن اندیشمندان هسته‌ای ایران. فکر نمی‌کنم شک جایی مونده باشه که اسرائیل رو این کار انجام میده. یکی از دلایلی که این کار رو داره انجام میده اینه که ایرانیا رو مجبور بکنه به یک واکنش. و وقتی که یک واکنشی از خودشون نشون دادن، واکنش مثل این که حالا یه جایی یک دونه نمیدونم رو در رو بکنن خودشون رو با کسی یک جایی مشخص بشه، این جنگ رو در حقیقت توجیه میکنه. اینه که ایران در شرایط فعلی در جای خوبی قرار نگرفت. یعنی هیچ در حقیقت الان به اصطلاح آمریکایی‌ها لوریج ایران ندارد برای هیچ گونه مصالحه‌ای، مگر اینکه زیر این فشارها در حقیقت بشنه و در حقیقت دست بردارد یا تسلیم بشه به اون چیزی که دنیای غرب ازش میخواد. اینه که اگه فکر میکنن که الان میتونن آمریکا رو بیشتر از این فشار بیارن سر این قضیه و حرفای گذشته خودشون رو بزنن، به نظر من کاملا اشتباه میکنن. و متاسفانه در تاریخ بعد از انقلاب ایران این بارها تکرار شده که سیاستمدارانی که در بحرانها شرکت میکنن، میخوان بحران حل بکنن، میرن تا اون آخر مثل گرفتن سفارت که دیگه هیچ در حقیقت جایی نمونده اون چیزی که دنیای غرب میخواد ازشون میگیره. اینه که ایران در جای بسیار خطرناکی در شرایط فعلی قرار گرفته و خبرهایی هست که موساد در سپاه پاسداران و بسیج رخنه کرده و این نوع در حقیقت کشتنها ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر اسرائیلی ها سود دیگه از این دارن میبرن، اینه که ایران رو در حقیقت فشار بهش بیارن تا جایی که عکس العمل نشون بده و جنگی رو توجیه بکنن به ایران.
رسیم به جمع‌بندی. واکنش جمهوری اسلامی ایران به این گفته‌های نیکولاس سارکوزی چی میتونه باشه بر مبنای موضع‌گیری‌های قبلی با توجه به تهدیدهای چندی پیش به بستن تنگه هرمز؟ آقای رسول نفیسی، اول شما.
موضعی که جمهوری اسلامی داره بهش میگن دفاع تهاجمی، به این معنا که به جای این که به مصالحه تن بدن، یک حرکت جدید تهاجمی رو در یک گوشه دیگه شروع میکنن و ما به خصوص این رو در مورد تنگه هرمز و غیره دیدیم. و یا اینکه کلن این مسئله رو اینها بهش توجهی نمیکنن، یا اینکه در روزنامه گفته میشه که ببینید فرانسویان با اینکه دشمن صلح ما بودند متوجه شدن که با اسلام نمیشه مبارزه کرد و با جمهوری اسلامی نمیشه درگیر شد، یا این است که در یک جای دیگه‌ای برای اینکه اثبات بکنن که نیروی ارتش قوی دارن یک نوع فعالیت‌هایی دست خواهند زد. هرچند که بعد از نامه اوباما که گویا در اون تهدیدهایی عنوان شده بوده، به نظر من که جمهوری اسلامی یک مقداری محتاط‌تر عمل میکنه و این از صحبت‌های وزیر خارجه یک مقداری آشکاره.
آقای کاظم علمداری، می‌خواستین در جمع‌بندیتون به گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای متحول کردن این مناسبات با غرب بگین.
به نظر من هر نوع سیاستی که منجر به جنگ بشه پایان جمهوری اسلامی خواهد بود و برخی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی این رو می‌دونند. بنابراین باید از جنگ دوری بکنه و مردم باید بدونن که جنگ برای ایران بسیار بسیار پرهزینه خواهد بود و مخرب خواهد بود. راه حلی که به نظر من میاد، اگر من در جایگاه تصمیم گیرندگان جمهوری اسلامی بودم، در حال حاضر در دو سطح داخلی و خارجی اقدامات رو انجام میدادم. یکم کنارگیری خامنه ای از قدرت و تعیین یک شورای رهبری برای اداره این دوره، کنارگیری سپاه از تمام کارهای غیر نظامی، عقب انداختن انتخابات برای 6 ماه تا بتونه یک انتخابات آزاد با شرکت همه انجام بدن و آزادی زندانیان سیاسی، و در سطح خارج آغاز مذاکره جدی با غرب به طور مستقیم با آمریکا، با تعیین یک تیم جدید که جدیت داره تو این داستان، نمایندگی داره میکنه، نمایش نمیده، به عقب نمیندازه، و همینطور تلاش برای حل بحران درونی سوریه و فلسطین. این هاییست که میتونه خطر جنگ رو از ایران و همینطور جمهوری اسلامی دور بکنم.
آقای مهدی نوربخش، آنچه آقای کاظم علمداری گفتن شبیه فهرست آرزوهای بخشی از اپوزیسیون مسالمت جوی ایرانه. حالا در چه شرایطی میتونه لحن تهران تغییر کنه یا برعکس تهران به پافشاری بر مواضع قبلی خودش ادامه بده؟
ولی من فکر میکنم این که توقع آدم بتونه داشته باشه از این دولتی که با خشونت حکومت میکنه این دولت برگرده، من فکر نمیکنم. واقعا این دولت راه مصالحه‌ای رو با مردم خودش باز گذاشته است، به خاطر که وقتی که شما فرهنگ سیاسی این دولت رو میخونید، وقتی که این دولت رو میبینید، وقتی که منافع وابسته به این دولت رو میبینید، من فکر نمی‌کنم وضعیت خیلی راحت باشه. اما در مورد خاورمیانه، ایران هیچ راهی به نظر من در شرایط فعلی نداره غیر از اینکه مصالحه بکنه. هر چقدر زمان در حقیقت وقفه زمان ایجاد میشد برای این مصالحه، یعنی ایران فشار بیاره تا یه وقت مصالحه بکنه، در این زمان که این زمانی هست که آمریکایی‌ها می‌خرن، وضع دفاعی خودشون رو در خاورمیانه آماده میکنن، وضع اقتصادیشون رو، فرصت برای شکل دادن به انرژی و نفت، اینها رو تهیه میکنن و اگر روزی مجبور بشن که به ایران حمله بکنن، حمله خواهند کرد. این فرصتی که از الان داره داده میشد برای مصالحه، این فرصت به نفع ایران نیست. آمریکایی‌ها الان دارن فکر میکنن به روزی که اگه مجبور بشن حمله به ایران بکنن، چه چیزایی باید زودتر از اون مهیا بکنن. من فکر نمی‌کنم ایران هیچ راهی غیر از این داشته باشه در شرایط فعلی به جز این که بشینه مصالحه بکنه، به خاطر که هم که دوستان گفتن جنگ برای ایران بسیار مخرب خواهد بود و اگه این دولت فکر میکنه که بعد از جنگ میتونه در حقیقت بر سر قدرت در ایران بمونه، به نظر من فکر کاملا عبثی است.
با سپاس از شما آقای مهدی نوربخش، آقای کاظم علمداری و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.